ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. شنونده رادیو فردا هستید. ایران تلویحاً شلیک راکت از خاکش به پاکستان را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای سفری دو روزه به فرانسه می رود. و وزیر نفت ایران به منتقدان قرارداد با توتال در مجلس پاسخ داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری. سخنگوی وزارت خارجه ایران تلویحاً گزارش‌های اخیر درباره شلیک 3 راکت از سمت ایران به داخل خاک پاکستان را تایید کرد و گفت گاهی تنش‌هایی در مرز دو کشور رخ می‌دهد. بهرام قاسمی روز چهارشنبه در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایلنا در این باره گفت: من تأکید می‌کنم گاهی تنش‌هایی در مرز ایران و پاکستان رخ می‌دهد. به گفته آقای قاسمی، ایران و پاکستان به زودی کمیسیون مشترکی را درباره موضوعات مرزی دو کشور تشکیل خواهند داد. وزارت دفاع پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که سپاه پاسداران ایران روز شنبه 17 تیر ماه 3 راکت به سوی مناطق مرزی در استان بلوچستان این کشور شلیک کرده است. بر اساس گزارش‌ها شلیک این راکت‌ها تلفات جانی به دنبال نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پاریس پایتخت فرانسه برای دیداری دو روزه ترک خواهد کرد. آقای ترامپ به دعوت رسمی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و برای شرکت در مراسم روز باستیل و گفتگو با مقام‌های فرانسه به پاریس می‌رود. امسال 100مین سال ورود آمریکا به جنگ جهانی اول محسوب می‌شود. انتظار می‌رود مبارزه با تروریسم و پایان منازعه در سوریه از مهم‌ترین مباحث گفتگوهای رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا باشد. دونالد ترامپ هفته گذشته نیز سفری به اروپا برای شرکت در نشست 20 کشور قدرتمند اقتصادی موسوم به G20 داشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه با حضور در مجلس به برخی انتقادها از قرارداد اخیر با شرکت فرانسوی توتال پاسخ داد و گفت مخالفان صریحاً بگویند که با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مخالفند. آقای زنگنه همچنین درباره احتمال باقی ماندن توتال در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفت در شرایط تحریم سازمان ملل هیچ شرکتی باقی نمی‌ماند و توتال هم همینطور است. او همچنین قرارداد با توتال را امنیت زا خواند و گفت اگر پیمانکار در حین اجرا کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت یا خسارتی از سوی ایران داده نمی شود. پس از سخنان وزیر نفت و همچنین چند تن از نمایندگان مخالف، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت هیئتی از قوه قضاییه و مجلس بر این قرارداد نظارت خواهند کرد. همچنین طرح سفوریتی توقف قرارداد با توتال به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد امضا کنندگان از دستور کار مجلس خارج شد. عقد قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه انتقادهای شدیدی را متوجه دولت حسن روحانی کرده و شماری از منتقدان با اشاره به اینکه سهم ایران از محل عواید این قرارداد پایین است آن را قراردادی استعماری خواندند. 4 کشور عربی که ماه پیش با قطر قطع رابطه کردند میگویند از توافق اخیر آمریکا و قطر برای مقابله با منابع مالی تروریسم استقبال میکنند اما آن را کافی نمیدانند. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از قطر توافقی را با دولت آن کشور برای تشدید مبارزه با تروریسم امضا کرد. در واکنش به آن توافق، عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفتند که از نزدیک جدیت قطر در مبارزه علیه هر شکل از تأمین منابع مالی تروریسم، حمایت و پشتیبانی از آن را زیر نظر خواهند داشت. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاستن از تنش میان قطر و 4 کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده است. رکس تیلرسون که در 2 روز گذشته از کویت و قطر دیدن کرده بود، روز چهارشنبه در جده با وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات دیدار می‌کند. و ماموران اداره مرزبانی و گمرک آمریکا دکتر محسن دهنوی، پزشک پژوهشگر ایرانی و خانواده‌اش را که در فرودگاه بوستون بازداشت شده بودند، به ایران بازگرداندند. یک سخنگوی اداره مرزبانی و گمرک آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است آقای دهنوی و خانواده‌اش سه‌شنبه شب به وقت شرق آمریکا بازگردانده شدند. این سخنگو دلیل جلوگیری از ورود محسن دهنوی به آمریکا را بی ارتباط با فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا دانسته و گفته پس از بررسی مدارک وی در فرودگاه این تصمیم اتخاذ شده است. ناظران حقوق بشر در سوریه روز سه‌شنبه به نقل از یک فرمانده ارشد گروه حکومت اسلامی خبر مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تایید کردند. آنها گفتند اطلاعات تایید شده ای را در مورد مرگ ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش دریافت کردند. با این همه آمریکا گفته هنوز اطلاعاتی در این مورد دریافت نکرده است. همکارم آزاده اسدی درباره همین موضوع با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده و پرسیده آیا مرگ رهبر این گروه میتواند به معنای پایان داعش باشد؟
با توجه به قدرت این سازمان و پایگاه‌های اجتماعی که داشته و اینی که تونسته به نوعی در سراسر منطقه و بیرون از منطقه هم برای خودش نیروهایی رو بسیج بکنه، امکاناتی فراهم بکنه، به نظر نمیاد مرگ آقای ابوبکر بغدادی لزوماً به معنای مرگ داعش باشه. تجارب مشابهی که ما با گروه‌های مثل القاعده یا طالبان هم داشتیم همچین روندی رو تایید نمی‌کنن. هرچند در وضعیتی رهبرش از دست میده داعش که شرایط عادی نیست و با مشکلات عدیده دیگه یعنی سازمان در حال حاضر در این شرایط درگیر هست.
منظورتون از این که شرایط عادی نیست چه هست؟ آیا مرگ ابوبکر بغدادی در شرایط شبه شکست این اتفاق افتاده؟ یعنی این شرایط تأثیری در وضعیت فعلی یا آینده خلافت اسلامی خواهد داشت؟
این مرگ در شرایط صورت میگیره که داعش در یک شکست بزرگ رو تجربه میکنه، از رنقه داره رونده میشه، از مصر تقریبا رونده شده. یک تفاوتی که این گروه با نیروی مثل القاعده داشت، بر صورت برای خودش یک قلمرو بزرگی رو در اختیار داشت، چه قلمرو که خب اندازه فرض کنید بریتانیا بود، درش چیزی در حدود 10 میلیون جمعیت زندگی میکرد، منابع نفتی در اختیار داشت، بسیج نیرو از خارج براش امکان پذیر بود، امکانات رسانه‌ای بسیار بزرگی رو در این قلمرو برای خودش به وجود آورده بود. این مرگ در حالی صورت میگیره که در حال شکست در این عرصه هم هست، یعنی داره تمام امکاناتش رو واگذار میکنه و عقب نشینی میکنه. اگر بخوان زودم خلع رو پل بکنن و کسی رو به عنوان آقای بغدادی انتخاب بکنن صرفا با مرگ بغدادی روبرو نیست، بلکه باید این شکست رو هم جمع و جور بکنه، دوباره نیروهاش رو از تلفات و آسیب بیشتر در امان نگه بداره، همچنان روحیه سازی بکنه.
با این شرایطی که شما توصیف کردید آقای حسینی فرد، در واقع نمیشه گفت که این مرگ میتونه به از هم پاشیدن نظام و قدرت داعش بیانجامه، اما این قلمروی که شما ذکر کردید چطور میتونه قدرت فرمانروایی در این قلمرو رو کم کنه؟
طبیعتاً اینجوریه، در نظر بگیریم که این قلمرو دیگه قلمرو حکومتی نیست براش، بلکه اینجا باید به عنوان گروه‌های چریکی و تروریستی عمل بکنند. خود آقای ابوبکر البغدادی نماد این جنبش بود، نماد یک خلافت شده بود و معمولاً اون رهبران اول یا اولین کسی که چهره میشه در یک گروه، در یک نهضت، در یک خلافت، مرگش به هر صورت یک اثرات سنگینی داره و اون کسی که جانشینش میشه لزوماً نمیتونه تمام اون خلایی رو که ایجاد میشه پر بکنه. آقای ایمان الزواهری که شده جانشین آقای بن لادن دیگه اون کاریسما و اون اتوریته و اون اقتدار نداره. در فرض کنید شوروی، در ایران، همه اینها هم ما شاهد همچین وضعیتایی بودیم. در این حال یک شانسی که داشته داعش قبل از اینکه این خلافت کامل از دستش بره، در گستره‌های دیگه منطقه، در لیبی، در یمن، در افغانستان، تونسته ارتباطاتی ایجاد بکنه و گروه‌هایی به اسم داعش دارن در اون مناطق هم عمل میکنن، همونطور که القاعده هم یک همچین وضعیتی رو داشته. صرف نظر از اینکه در این قلمرو که الان دستش داده همچنان میتونه نیرو داشته باشه، چون حکومتش برای این منطقه برای این 3 سال همینجوری از هوا ایجاد نشده، بلکه به هر صورت یه بخشی از مردم باهاش بودن. این پایگاه اجتماعی به خصوص که دولت‌های سوریه و عراق نتونند نارضایتی که باعث قدرتگیری داعش شد رو برطرف بکنند، همچنان این نیرو میتونه در این مناطق هم جولان بده، مانور بده. در این حالی که همطور گفته شد در لیبی، در جاهای دیگه، کشورهای دیگه که دولت‌های فرو ریخته‌ای دارند، اونها هم جو مناطق مناسبیه که همچنان داعش به اقتدار خودش، به موجودیت خودش ادامه بده.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان بود، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی که از داعش، گروه حکومت اسلامی، پس از مرگ ابوبکر بغدادی سخن میگفت که گفته میشود در 26 خرداد ماه گذشته در بمبارانی در حومه رقه سوریه کشته شده است. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جشنواره عمران و سلامت به منتقدان دولت پاسخ داد و بدون ذکر نام از شخصیت‌ها و گروه‌هایی که به گفته او یأس و ناامیدی را برجسته می‌کنند انتقاد کرد. وی همچنین پیش از اعلام هیئت دولت جدید هواداران و نزدیکانش را به استقامت و پایداری فراخواند. جزئیات بیشتر را می‌شنویم در گزارش از نوشین سید حسینی.
حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه از دستاوردهای دولتش در زمینه‌های گوناگون از جمله سیاست خارجی، رفع تحریم‌ها، تولید تجهیزات دفاعی، بهبود شرایط زیست محیطی و بهداشت تمجید کرد و همزمان از کسانی که به اعضای کابینه‌اش توهین می‌کنند گلایه کرد و بر ادامه خط مشی فعلی در دولت آینده تاکید کرد.
به وزیر خارجه ما بعضی‌ها توهین کردند، در سایتشون، در روزنامهشون، در مراسم 22 بهمن، در خیابونهای تهران. خب آدم که نباید به خاطر شعار یک عده‌ای از میدان خدمت خارج بشه.
مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، هدف این سخنان حسن روحانی را از جمله ترغیب دولت مردانش به استقامت و ماندگاری در کابینه آینده می داند.
سخنرانی آقای روحانی در حقیقت بازتابی از دغدغه‌های پشت پرده و مسائل علنی امروز کشور هست. اون بخشی که مفصلاً از وزیر خارجه تعریف میکنه میتونه به دلیل اخبار تایید نشده ای باشه که میگه جواد ظریف انگیزه زیادی برای حضور در دولت دوم نداره و ترجیح میده پست وزارت خارجه رو ترک کنه. ممکن آقای روحانی با هدف دادن انگیزه به او چنین حرفایی رو زده باشه، اما در بعد دوم آقای روحانی سعی میکنه یارانش رو تحریک کنه. به وضوح میگوید که شما نباید عقب نشینی کنید. قبلا هم گفته بود که در انتخاب مقامات دولت دومش کسانی رو انتخاب خواهد کرد که از دولت دفاع بکنند، محکم پای مواضع دولت بایستند. و در بعد سوم البته دوره به جناح اقتدارگران نشون میده که فعلا قصد عقب نشینی نداره.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، حسن روحانی که در جشنواره عمران سلامت سخنرانی میکرد، از اینکه برخی در رسانه هایشان تلاش میکنند مردم را ناامید کنند انتقاد کرد و نوید آینده بهتر را داد.
بعضیا هر روز صبح که پا میشن جزء وظایف خودشون میدونن. نمیدونم این بذر یأس از کجا پیدا کردن آوردن، کجا بوده، کدام انبار رفتن کشف کردن. هر روز یه مقداری بذر یأس میپاشن. امروز شرایط کشور ما از دیروز به مراتب بهتره. هر چه میخوان بگن، گوش مردم ما بدهکار بعضی از سخنان و حرفهای غیر دقیق نباشد. کشور ما امروز از دیروز بهتره و فردا از امروز بهتر خواهد بود.
منظور حسن روحانی از رسانه‌های مأیوس کننده و تفرق انداز چیست؟ مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی، دغدغه حسن روحانی را بروز یأس عمومی میان مردم می‌داند.
در ظاهر آقای روحانی داره به روحانیون تندروی مثل آیت الله علم‌الهدا یا مخالفان کنسرت ها متلک میندازه، اما دغدغه بزرگتر او احتمالاً نگرانی از یأس عمومی، حاشیه نشینی طبقه متوسط هست، اینکه باور کنن هیچ چیزی قرار نیست عوض بشه یا بهتر بشه. جناح اصولگرا تقریباً هر تصمیم یا اقدام دولت رو، حتی قراردادهای شیرینی مثل خرید ایرباس یا قرارداد اخیر توتال رو، عملاً به یک حرب علیه دولت تبدیل میکنه. علت دوام در حال همون چیزی است که آقای خامنه ای اسمش رو سیاه‌نمایی گذاشته بود. تأثیر کوتاه مدت این نوبازی رندانه البته میتونه ریزش آرای آقای روحانی یا خستگی حامیان او باشه، اما اثر بزرگترش نه فقط دولت که کلیت نظام و حاکمیت رو تهدید میکنه. با وجود این فضای بین المللی منفی علیه جمهوری اسلامی، این حجم مشکلات اقتصادی و امنیتی، سرخوردگی بیشتر مردم جدا میتونه بقای نظام رو با خطر جدی مواجه کنه. و فکر میکنم احتمالاً به همین دلیلی که قبلا هم اسحاق جهانگیری هم حسن روحانی گفته بودن که مأیوس کردن مردم رو خیانت به کشور میدونند.
در روزهای اخیر وزارت نفت دولت روحانی به دلیل امضای قرارداد 20 ساله توسعه گازی با شرکت فرانسوی توتال، هدف انتقادهای سپاه پاسداران و گروههایی از اصولگرایان قرار گرفته که این قرارداد را استعماری قلمداد می‌کنند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، معاون او و برخی دیگر از مسئولان دولتی به انتقادهای مخالفان در زمینه این قرارداد پاسخ دادند. در تازه ترین واکنش به این انتقادات، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، روز سه‌شنبه هشدار داد مردم با کسانی که مانع توسعه کشور می شوند در زمان خود تسویه حساب خواهند کرد.
با شنیدن این گزارش نوشین سید حسینی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید و ببینید، از جمله گزارشی از بازگشایی کافه ارمنی در شهر حلب پس از پایان درگیری‌ها در این شهر سوریه، عنوان یک گزارش ویدیویی است که به نظرم دیدنی است. دعوت می‌کنم که بیننده این گزارش باشید در وبسایت رادیو فردا.